من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که عمل به فتوای مجتهد آیا مجزی هست در اون وقتی که مجتهد رأیش تبدل پیدا بکند یا مجتهد فوت کند و مکلف عدول به مجتهد آخری بکند، و یا این که مجزی نیست. محل کلام اونجاست که اعمالی را سابقا انجام داده است و طبق فتوای جدید، حالا فتوای جدید یا فتوای از جدید، مجتهد جدید، طبق فتوای مجتهد جدید یا فتوای جدید، اون عمل محکوم بطلان است. محل بحث اینجاست. لذا مرحوم آخون تخصیص زد، فرمود این که ما بحث می کنیم مجزی هست یا نه، این در جاییه که اعمال سابقه را این مجتهد نتونه تصحیح بکند. به حدیث لا تعاد نتونه تصحیح بکند، به براءت نتونه تصحیح بکند، به اجماع نتونه تصحیح بکند. وگرنه اگر رأی جدیدم اینه که اون اعمال صحیحه که بس نداریم. محل بحث اونجاست که رأی جدید مقتضایش بطلان اعمال سابق است. سابق مجتهد فتوا میداد سوره واجب نیست، مکلفم بدون سوره نماز خونده. الان رأی مجتهد اینه که سوره واجبه، از محل اجتهادش، و میگه سوره واجبه، نماز بی سوره باطله. ولیکن همین مجتهد باز میگه اعمال سابقه تو صحیحه. چرا؟ چون تن تو نماز بی سوره خوندی. خب لا تعاد میگه که نماز صحیحه، لا تعاد الصلاة الا من خمس، میگه نماز صحیحه. این محل بحث نیست. یا این که شک در اجزا و شرائط است، مجتهد حدیث رفع دارد مبنای آخونده. فرض کنید که قبلا فتوا می داده که ارتماس در آب مبطل صوم نیست، این مقلدم می رفته ارتماس می کرده در ماه رمضان، می رفته شنا می کرده، ارتماس می کرده. حالا رأی مشهد عوض شد، میگه نه ارتماس مبتله. خب ارتماس یکی از شرایط صومه. اگر این مجتهد نظرش این باشه که ارتماس در اون وقت الان میگه ها، میگه در اون وقت مجهول بود جزئیتش، شرطیتش، حدیث رفع میگه در اون وقت شرطیت نداشت، به ذم حدیث رفع به ادله اولیه اون مابقی واجب بود، خب باز همین مجتهد فتوا به صحت میده. مواردی که عدول در اجزا و شرایط باشد و مبنای آخوند و قبول داشته باشیم، خود مرحوم آخوند عند تبدل رأی باز فتوا به صحت میده، از محل بحث خارجه. یا اگر کسی اجماع را قبول کرد، ادعیه، مثل که آخون قبول نداره، ادعا شده که اگر عبادات را شما ناقصن بیاری هم در ظرف جهل معذور باشی، جهل معذور معلعوذر، عبادت صحیح ها. اگر این اجماع هم درست بود، باز این مجتهد میگه اون اعمال سابقه تو صحیحه، اینا از محل بحث خارجه. آخون قید زده، گفته محل بحث در جایی است که اون فاعون که مفقود شده اون مضر باشه، اون ان عذرن صحیح نباشد. بحث در اینجاست که الان فتوای مجتهد جدید یا فتوای جدید این مجتهد اینه که اون عمل باطله، من حجت بر بطلانش دارم، قطع پیدا کردم که اون عمل خلاف واقع بوده. آیا رو بحث میکنیم، حالا قدر متیقن بحث اینجاست، آیا در اینجا مقتضای اصل اولی، مقتضای قاعده اجزاست یا عدم اجزا یا تفصیل؟ مرحوم آخون از کسانیه که قائل شده به عدم اجزا، گفته نه مجزی نیست. عملی را که سابق انجام داده مجزی نیست. حج کرده، فتوای مجتهدشی بوده که علم بر خلاف هم داری، علم بر خلاف در یوم عرفه داری، یقین داری امروز عرفه نیست ولی اونها عرفه کردن، یقین داری امروز عید نیست اونها عید کردن، فتواشی بود که این حج صحیحه. ای آقام رفت و این حج را انجام داد، گفت خب مرجع تقلید من میگه صحیحه دیگه. بعدی مرجع تقلیدش عدول کرد، گفت نه با علم به خلاف حج باطله، حدیث لا تعاد نداره، هیچ نداره، حکم بطلان کرد. آیا این عملی را که مقلد طبق فتوای مجتهدش انجام داده مجزی است یا مجزی نیست؟ یا خود مجتهد اصلا، خود مجتهد اگر چنین حجی را انجام داده بود باید اعاده بکنه یا نکنه؟ مرحوم آخون قائل شده به عدم اجزا، مسئله که مرحوم سید یزدی در عروه مطرح کرده است که عمل عامی طبق تقلید مجتهدش مجزی هست، املا یه تفصیلی داده که بعد خواهیم گفت اون تفصیل را. ولی مرحوم آخون فرمده مطلقا مجزی نیست و تبعه علا ذالک. مرحوم آقای خویی هم تعلیقه زده بر عروه، گفته نه مطلقا مجزی نیست مگر همون مگر آخون را آورده، مگر این که اونی را که ترک کرده ان عذرش مضر نباشه، اونی را که مفقوده اون مضر به صحت نباشه، مجرد عمل بر طبق فتوا اجزا نمیاره. تبعه علی ذلک سید خویی که قائل شده به عدم اجزا، و کار مشکل دیگه، مشکل میشه دیگه، خیلی جا مشکل میشه. چیه؟ فرض کردیم که فعلا فتوا این شده، اگر او علمه ای عالمه عدول شستن باطله، نمیتونه عدول کنه. فرض کردیم نسبت به وقای لاحقه تکلیفش این جدیده یه. خب در مسئله سه نظر است. یک نظر مرحوم آخون مطلقا قائل به عدم اجزا شده است الا در اصل عملی که خواهیم گفت، و یک نظرم مطلقا اجزا، و نظر سومم یه تفصیله. تفصیلم چند جور تفصیل دادن که تفصیلاتی در مقام است که بحث خواهیم کرد. اما فرمایش مرحوم آخوند، مرحوم آخوند فرمده معجزه‌ای نیست. چرا؟ چون وجهی برای اجزا نیست. این مجتهد که اضمحلال پیدا کرده اجتهادش، مرحوم آخوند در فرض اضمحلال فقط مطرح کرده که گفتیم عمه، تارتن یقین پیدا کرده است با اون مسئله سابق یقین داشته و فتواش مستند به یقین بوده، و اخرا فتواش مستند به اماره معتبره بوده، و ثالثتن فتواش مستند به اصل عملی بوده. سه حالت داره. فتوای سابقش اگر مستند به یقین بوده، خب یقین پیدا کرده که علم به مخالفت مضر به حج نیست. حالا کشف خلاف شده، وقتی کشف خلاف شده خب واقع به حال خودش باقی مونده دیگه، واقع را امتثال نکرده، پس باید تدارک کنه. یقین خاصیتی نداره. این را در بحث اجزام فرموده در جلد اول کفایه، جاهایی که یقین داری بعد کشف خلاف میشه وجهی برای اجزا نیست. یقین داشته جهل مرکب در آمده، واقع امتثال نشده، فلا وجه للاجزا. این واضحه که انه. قسم دوم اینه که فتوای قبلش مستند به اماره بوده. خب در اماره دو تا مبناست. حالا دو تا مبناست در اماره، دو تا مبنایه، یک مبنای طریقیت، یک مبنای سببیت. فرموده بر مبنای طریقیت هم اجزا وجهی نداره. چرا؟ چون بر مبنای طریقیت دو تا مسلک است. مسلک مشهور، مسلک ما. مسلک مشهور جعل حکمی هن. میگه معدیات، مماثل معدیات جعل شده. وجوب نماز جمعه طبق خبر زراره جعل شده. قائل به احکام ظاهریه مشهور. معروم آخون میگه نه، حکمی جعل نشده، فقط حجیت جعل شده. فرموده چه بر مبنای مشهور چه بر مبنای ما وجهی برای اجزا نیست. اجزا دلیل میخواد، واقع مونده، واقع امتثال نشده، خب باید امتثال بکنیم دیگه، الا دلیل بر اجزا داشته باشیم. میگه دلیل بر اجزا نداریم. اما رو مبنای ما به خاطر اینکه چیزی غیر از جعل حجیت نبوده، بعدم معلوم شد حجیت خیالی بوده، حجت نبوده، کشف خلاف شد. رو مبنای مشهور جعل حکم شده، ولی این احکام خوندیم چند روز قبل، این احکام احکام طریقیه هن، ملاک ندارن. وجوب نماز جمعه جعل شده ظاهرا مماثل وجوبی که زرار خبر داده، اما این وجوب ملاک نداره که. اینا به قصد تنجیز و تعذیر واقع، حالا واقعی هم که خلاف بوده دیگه، چون هیچ ملاکی ندارد وجهی نداره که مسقط تکلیف واقعی باشن. ان الاحکام معدیات الامارات احکام طریقیه. اشتباه نکنید ها، بازم تکرارش میکنیم، این طریقیه غیر از مسلک طریقیه است. در امارات مسلک طریقیت یعنی امارات کواشفن طریقن الالواقع، سبب نیستن برای حصول مصلحت. اونجا که میگن طریقی در مقابل سببیتیه، اینجا که میگن احکام طریقیه در مقابل احکام نفسیه. طریقیه یعنی ملاک ندارن، حقیقتا حکم نیستن، اینا بی ملاکن. خب حکم بی ملاک که نمیتونه ملاک رو تدارک کنه. اینه که فرموده بر مسلک طریقیت در امارات اجزا نیست، چه به تفسیر مشهور و چه به تفسیر ما. بعد بالمناسبه وارد رد صاف اصول شده که تفصیل داده بین احکام و متعلقات که ما او را رهاش میکنیم، در تفصیلات آتی ذکرش میکنیم، مستقل ذکرش میکنیم. و اما بنابر سببیت گفته نه، بنابر سببیت اجزایه. اگر در امارات قائل به سببیت شدیم اجزاست. چرا؟ چون در امارات بنابر سببیت کشف خلاف نداریم. زراره خبر داد نماز جمعه واجب است، قیام اماره سبب شد که نماز جمعه ملاک پیدا کنه، نماز جمعه وجوب نفسی پیدا کنه، وجوب مع المصلحه پیدا بکنه. بعد شما فهمیدید خبر دروغ بوده، ولی اون کار خود چه کرده؟ منابر سببیت کشف خلاف معنا نداره. تا تبدل موضوعه، تا الان من قامت عنده الخبر بودی آقا و وجوب در حقیقت وجوب نفسی بود، الان که فهمید خبر حجت نیست دیگه من قام عنده الخبر منتفی شد، پس حکم به انتفاع موضوع منتفی شد. فرنده کشف خلافی در بین نیست تا بگید مجزی نباشه. نه، او زمان که شما نماز جمعه میخوندی شما من قام عنده الخبر بودی، من قام عنده الخبرم حکم نفسیش همه وجوب نماز جمعه بود، الان من قام از بین رفته حکمش هم عوض شده، کشف خلافی در کار نی. نه دیگه، خبر دیگه پی که از محل. خب بله دیگه، همی که استنباط غلط بوده پس نه دیگه، قام عنده الخبر یعنی خبر حجت بر اونی که استنباط کرده دیگه. خب خبر عام بوده به عمومش تمسک کرده، حالا دیده مقید داره، به اطلاقش تمسک کرده، فکر میگرده معارض نداره، حالا معارض داره. الان من قام عنده و هذا الخبری که صلاحیت حجیت داره منتفی شده. بعد فرموده و کذا، قسم سوم، قسم سوم را ملحق کرده به سببیت. فرموده اگر دلیل مجتهد اصل عملی بود، در اصل عملی هم کشف خلاف معنا نداره. این فرمایش مرحوم آخون بر مبنای خودش هست در باب اجزا. اینجا هم گفته علاما مر فی باب الاجزا. مرحوم آخون در بحث اجزا فرموده اگر مستند مجتهد اصل عملی بود که قاعدت الحل و تهاره بل الاستصحاب علا وجه قوی، گفته اگر مستندش اینها بود کشف خلاف معنا نداره. مرحوم آخون فرموده اگر قاعده طهارت، قاعده حل جاری شد در یک جایی، شرطیت، جزئیت توسعه پیدا می کند. شارع مقدس فرموده لا صلاة الا بطهور، نماز باید طهور داشته باشد، طهور حدثی طهور خبثی. شما شک داری که این لباس پاکه یا نه، قاعده طهارت جاری میکنید، کل شین طاهر. آخون میگه کل شین طاهر معناش اینه هر جا که گفتم طهارت شرطه، اون اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه. پس شرط نماز طهارت لباس واقعا و ظاهرا. خب شما اون زمان طهارت ظاهری داشتی، واقعا شرط رو داشتی، چون شرط اعم بود از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. شما واقعا طهارت رو داشتی، الان یقین پیدا کردی این لباست نجسه، لباسی که باش نماز خوندی نجسه، این تبدل موضوعه. الان دیگه شک نداری، قاعده طهارت نداری. لا صلاة الا به طهور تا فرد. حالا طهارت حدثی حساب کنید، حدیث لا طهارت رو بگذاریم کنار، ما باشیم و لا صلاة الا به طهور با استصحاب طهور، استصحاب وضو. میگه استصحاب وضو را که ذمیمه بکنی به لا صلاة الا به طهور، توسعه شرطه. او بر گفته لا صلاة الا به طهور، نماز بدون طهور نمیشه، ای بر گفته شما طهور داری. آخون میگه طهور داری ناظر به لا صلاة الا به طهوره، یعنی او طهارتی که گفتم بهت اهم از طهارت واقعیه و ظاهریه. شما اگر نماز خوندی با استصحاب وضو، این نماز صحیح واقعا، چون شرط عمه، شرط عمه از طهارت واقعیه و ظاهریه. شما هم ظاهریه داشتی، کشف خلاف معنا نداره. بعد فهمیدی نجسه، کشف خلاف در نجاست و طهارته، نه در شرطیت. مرحوم آخون ملحق کرده است اصول عملیه را به سببیت در امارات، منتها در امارات سببیت را نپذیرفته، در اصول عملیه پذیرفته. گفته اصول عملیه شأنشون توسعه اجزا و شرایطن، اینه که اگر کسی عمل بکند طبق اصول عملیه حالش بهتره از اون که عمل کرده طبق اماره. مجتهد به اماره عمل کرد، بعد دید اماره خلافه، عدم اجزا، اعاده، قضا. ولی اگر بسل عملی کرد، گفته اجزا. تمام کرده مرحوم آخون فرمایشش را که اصل عدم اجزاست الا، نتیجه میگیریم اصل عدم اجزاست مگر مستند اصل عملی باشد. علا ما مر فی بحث الاجزا. این فرمایش مرحوم آخون. خب این فرمایش مرحوم آخون یه نکاتی داره، اول اون نکات رو بحث میکنیم، بعد میریم سراغ قول دوم که اجزاء مطلقه. مرحوم آخون فرمود که محل بحث اونجاست که مقتضای فتوای جدید بطلان عمل سابقه یه. اگر الان عمل و اجور بیاری باطله، مقتضای فتوای جدید اینه، یه حرفش متینه، محل بحث اینجاست. لکن فرمود که پس اگر حدیث لا تعادی جاری بشود، حدیث رفعی جاری بشود، اجماعی باشد، او از محل بحث خارجه. اینم درسته، منتها اشاره میخواییم بکنیم به مطلب. این که مرحوم آخون فرموده حدیث لا تعاد جاری باشد، این علل مبنایه. در حدیث لا تعاد دو نظره، نظر مشهور میان مختص به ناسیه. اگر لا تعاد رو گفتیم مختص به ناسی، اینجا که جریان حدیث لاتعاد مصداق نداره. تو ذهنم اینه مرحوم آخوندم تابع مشهور لاتعاد را میگه مربوط به ناسیه. لاتعاد نمیتونه فتوای مجتهدی را که عدول کرده از فتوایش درست بکنه. اما اگر گفتیم نه لاتعاد جاهل قاصر را میگیره، مثل مرحوم آقای خویی خلافاً للمشهور، لاتعاد عم است، هم ناسی را شامل میشود هم جاهل قاصر را. اگر اینجور گفتیم چرا این مجتهد که فتوایش عوض شده میتوند حکم بکند به صحت اعمال سابقهی که خودش انجام داده، مقلدش انجام داده، میتونه به اونها فتوا به صحت بده در جایی که سقرای حدیث لاتعاده مربوط به نمازه. غیر اون پنجتای مثلا این فرمایش مرحوم آخون علا تقدیرن سقرا داره، علا تقدیرن نداره. و اما براءت، این که مرحوم آخون فرموده میتونه این مجتهد اعمال سابقه را با براءت درست بکند، یه رأی مختص به خدا آخونده. لم یسبقه احدون و لم یلحق احدون، کسی تبعیت نکرده. حدیث رفع بتونه تصحیح بکنه عمل را، یه مبناییست از مرحوم آخون. آخون میگه حدیث رفع ناظر به ادله اولیه، ناظر به ادله اجزا و شرائطه. چنان چجور رفع نسیان اجزا و شرائط را ذکری میکنه، میگید این شرط ذکریه، این جز ذکریه. گفته رفع ما لا یعلمون هم اجزا و شرائط را علمی میکنه. شما که نماز را بدون سوره خوندید، حدیث رفع را ضمیمه کن به اقیم الصلاة، نتیجه می شود که واجب در حق توی جاهل، وقت جاهل بودی دیگه، الان میگم ها، الان این مجتهد میگه تو وقت جاهل بودی، نمازی خوندی بدون سوره، حدیث رفع به ضمیمه ادله اولیه، میگه واجب تو نماز بلا سوره بوده. یه مبنای مختص با آخون که حدیث رفع را چند جای کفایه فرموده، ناظر میداند، حاکم میداند بر ادله اولیه، و نتیجه میگیره که شرط و جزء مختص میشه به فرض علم. شبیه اون متمم الجعلی که ناینی میگفت، میگفت با متمم الجعل مختصش میکنیم به عالم، آخوندم رفع مالای علم را متمم الجعل قرار داده. در مقابل دیگران یه حرف قبول نکردن، گفتن بابا رفع مالای علمون یه کار نیست، رفع مالای علم مجرد معذوریت رو میخوا بیان بکنه، در ظرف جل معذوری، ولو رفع معناش حکم باشه، رفع حکم باشه ها، رفع مؤاخذه باشه که پر واضحه، رفع حکمم باشه به داعی معذوریته، این حکم ظاهریه، حکم ظاهری معنا نداره ناظر باشه به خطابات واقعی، حاکم بر خطابات واقعی باشفتن معنا نداره. اینم یه نکته‌ای که در کلام آخونده است که فرموده هیچ، فقط مجرد معذوریت، شما نماز را اشتباه آوردی، حدیث رفع نماز را تصحیح نمی کنه، فقط میگه شما سوره را نخوندی، چوب نمی زنیم که نماز را ترک کردیم از سوره. اما واجب تو چیه؟ گفتیم این معنای گنده را نمیتونیم ما از حدیث رفع به زم. چرا؟ نشد دیگه. همه جا که اجزا و شرایط نیستن که زمینه اولیه باشه. بعضی جاهای حکمی را مجتهد فتوا داده که ربط خود مرحوم آخون مثال زده گفته فلان چیز نجسه، حدیث رفع نداره که فلان چیز نجسه، بعد کشف خلاف شده. ابر ادله اجزا و شرایط فایده داره. گذشته که حدیث رفع در اجزا و شرایط، آخون میگه در عبادات، این در معاملات گیر داره. اگر یادتون باشم گفتن معاملات چون انحلالیه جای حدیث رفع نیست. خب اینم حدیث، داستان حدیث رفع، اجماع داستانش سیعتی. اما فرمایشات بقیه، فرمایشات مرحوم آخون که فرمود بنابر طریقیت این، بنابر سببیت اون، بنابر اصل عملی اون، اون طریقیتش کلام فعلا میگیم کلام متینیه، بنابر سببیت کلام متینیه، اصل عملی هم بر مبنای خودش درسته، ولی اون مبنا را باز حرفیه که احدی قبول نکرده. مبنا فقط مرحوم آقای بروجردی فی الجمله قبول کرده. بله، این که بگیم عمل به استصحاب مجزیه، عمل به قاعده حل مجزیه، برگردید به بحث اجزا، این را هم غالبا انکار کردن و گفتن یترتب علیه محاذی رو، اینا بحث نمی کنیم، رهاش می کنیم به همونجا. این فرمایش مرحوم آخوند و نکاتی که در کلام مرحوم آخوند. در مقابل بعضی ها قائل شدن به اجزا مطلقا. وجه قول به اجزا مطلقا، یکی اجماع است. مرحوم شیخ انصاری ادعا کرده است که ما اجماع داریم من صدر الاول الى الاخر که عمل به فتوای مجتهد مجزیه. خیلی سابقا به اتفاق می افتاده دیگه، مجتهدی عدول می کرده از رأیش، مجتهدی می مرده، می رفتن مقلد مخالفش می شدن، مسئله محل ابتلا بوده. سابقی ها یا تصریح کردن که اعاده اونها لازم نیست یا چیزی نگفتن. اونای هم چیزی نگفتن معناش همیه که اعاده لازم نیست، چون اگر اعاده لازم بود میگفتن. یه وجه برای اجزاء مطلق اجماع است. ولیکن به ذهن میزنه که این اجماع اگر قبول بکنیم که تحصیل شده، این اجماع علمای سابق گفتن این را ولو به سکوتشان اعلام کردن که یجزی، این اجماع چون محتمل المدرک است، مدرک خواهیم گفت، مدارکی در مقام است، چون محتمل المدرک نمیشه از این اجماع کشف بکنیم قول معصوم را. اشکال این اجماع محتمل المدرک بودن است. اگر کسی گفت محتمل المدرک بودن مضر نیست، عیبی نداره، اجماع لا بأسه. دلیل دوم سیره متشرعیه. اینا را در تنقیح هم هست، ملاحظه بفرمایید، اونجا می بحث رو مفصل دنبال کرد. سیره متشرعه بر همینه دیگه، مجتهدی می میرد، رأی مجتهد بعد عوض میشه. سیره متشرعی نیست که خب نگاه کنیم یه عقدایی که کردیم طبقی مجتهد جدید درسته یا نه. قدیمی میگفته فارسی عیبی ندارم، ما فارسی عقد کردیم، جدید میگه باید عربی باشن. نمیاییم بگیم حالا پس از سر نو عقد بخوانیم. سیره متشرع حج کردن و قدیمی گفت صحیحه، این جدیدی نمیرن بگن که ببینیم این هم صحیح میدونه یا نه. حتی اگر بفهمن نه این فرق میکنه با او، یه جور دیگه میگن. مردم میگن خب حالا از این به بعد این جور عمل میکنیم. متشرعه بناشون بر عدم تکراره، متشرعه قرارشان بر عدم تدارکه. سیره متشرعه هم که کاشف از اینه که از رئیسشون گرفتن، از امام معصومشون اخذ کردن. دلیل دوم سیره متشرعه. ولیکن اینم قابل مناقشه یه، اینجور ادله چون لفظ نداره قابل مناقشه یه. نگیم نه سیره متشرعه، اولا محرز نیست سیره متشرعه. متشرعه کی میفهمن که مثلا این مجتهد جدید خلاف اون صحبت کرده؟ اینجور مردم متشرع مشغول کار و کاسبی خودشون هستن، حالا یه رساله متدینین دارن، گهگاهی نگاه میکنن، گهگاهی مسئله گوش میکنن. این مال طلبه هایی که نگاه کنند و مقابله کنن، این با او اختلاف پیدا کرده. نه، این که سیره متشرع باشد بر اجزا، میگیم اصلا متشرعه غافل از این جهاتن. اگر با متشرعه بگیم بابا این خلاف و این حجت باطله، نه خیلی از متشرعه متحیر میمونن، راست میگی پس اون باطله، چکار بکنیم؟ حالا اینجور نیست که سیره متشرعه بر عدم تدارک باشه. سیره متشرعه غافلونن، از باب قفلتشون تدارک نمی کنن. ثانیاً سیره متشرعه این مثل سیره عقلا نیست. سیره عقلا در زمان ائمه بوده، عقلا، عقلا لا یختص به زمان دون زمان، لا یختص به مکان دون مکان. اما سیره متشرعه باید احراز بکنیم که در زمان امام علیه السلام بوده. گاگای از خود روایات به دست میاد که او زمان هم همی کارار می کردن، لذا آمدن بعض از خصوصیات را سوال کردن. سیره یعتبرو فی اعتبار سیره متشرعه احراز اتصالش به زمان معصوم، باید متصل به زمان معصوم باشه احراز بکنی تا بعد بگیم که متشرک از خودشو در نمیارن، پس از رئیسشون گرفتن. باید احراز بکنید اتصالش را به زمان معصوم علیه السلام. شاید در ریش داشتن همین جور باشه که در زمان معصوم هم ریش داشتن، از حلق ریش لحیه سوالم شده، جایم نیامده که مثلا لحیت رو اینجور حلق بکنید. برای رأس آمده، برای سایر شعور موهای دیگه آمده، ولی برای لحیه نیامده. آدم اطمینان پیدا میکنه که در زمان ائمه علیهم السلام لحیه داشتن، لحیه را حلق نمی کردن. میشه اونجا بگیم سیره بوده؟ بله، تاریخ از تاریخ ضمن روایات میشه این سیره را فهمید، اما سیره متشرع بر عدم ترارک بوده در تقلید. اصل تقلیدش خیلی صاف نیست، او زمان فل جمله بوده، نیازی به تقلید نبوده. میرفتن از امام سوال میکردن، روایت را که میگفتن یقین پیدا میکردن، واسطه کم بوده، تقلید نادر بوده. در اون تقلید نادر کشف خلاف می شده، در اون کشف خلاف در مرعا و مسمع امام تدارک نمی کردن. نه، اینا قابل احراز نیست. اینه که اجزا فتوای مجتهد رو می سنبه. اینه که اجزای فتوای مجتهد به سیره متشرعه قابل اثبات نیست. نه اجماع که شیخ انصاری بو اعتماد کرده است و نه سیره متشرعه نمیتوند اجزا را ثابت بکند. تو ذهن ما اجزا مطلق است، نیازی به سیره نداریم، نیازی به اجماع نداریم. ما در ذهنمون اینه که عمل به امر ظاهری مجزیه. این که آخون میگه اصل عدم اجزایه، باید بریم سراغ دلیل، میگیم نه، اصل اجزایه است. در بحث اجزا بحث شده است که آیا عمل طبق ظاهر مجزی هست یا نه. ما اونجا عرض کردیم که مشهور قائل به اجزایه. این متأخرینن که عقلیات و دقیقیات را آوردن به میدان، واجب به حال خودش باقی مونده، ملاک تدارک نشده، پس بایستی. ما گفتیم نه، طبعا للمشهور عمل به حکم ظاهری مجزیه. ما گفتیم اگر مولای امر میکنه ای راه را برو، ای بالالتزام عرفی دلالت داره، همی بسه. اگر مولای میگه هر چه پسرم گفت عمل کن، یعنی همون کافیه دیگه. هر چه پسرم میگه از من نقل میکند، فرامین مرا بیان میکند، به قولش عمل کن، این مدلول التزامی عرفیش اینه که عمل به کلامو کفایت میکنه. ما تو ذهنمان اینه، نه حجت گفته عمل کنش قطعیه، عمل کن قطعیه، معدا ظنیه، دلیل قطعیه. لذا گفتیم حجیت امارات، حجیت اصول عملیه باید به قطع منتهی بشد. یقین داریم شارع گفته است به خبر ثقه عمل کن، بی یقین داریم. ما در ذهنمان اینه که اگر از مولایی امر تو ذهنم اینه، مرحوم آقای بروجردی را قبول کرد، حالا نگاش بکنید، اگر از مولایی امری صادر بشود به تبعیت حکمی، به تبعیت طریقی، اینا الفاظ مجعول حجیت حکم، اینا الفاظ امری از او صادر بشود، ما تو ذهنمون اینه که مدلول التزامیش اینه که همو بسه. مرحوم شیخ انصاری نصف راه را آمده، گفتم مدلولش اینه که هر مقدار ازت فوت میشه تدارک میشه، بقیه را بیار تا آخر عمرم، اگر نفهمیدی همه را بهت میدیم، بیره قبول کرده. تا آخر عمر نفهمیدی، در جهل موندی، تمام ملاک را بهت میدیم. ما گفتیم نه، بالاتر از این مدلول التزامی خطابات که امر می کند مجتهد را به رجوع به احکامش، به این وسائل، به خبر ثقه، به استصحاب، به براءت و و، دلالت التزامی دارد بر این که مجزیست. چنانچه نسبت به مقلد هم به جاهلین فرموده برید عمل کنید به حرف زراره، تقلید امر دارد. اون هم ظاهرش اینه که فین عمل عملت حسبک. یه ادعای دیگه که هم در حق مجتهد مدلول التزامی ادله حجج امارات اصول عملیه، هم در حق مقلد ادله ارجاع به مجتهد. اینجا ادله ارجاعیه به مجتهد، اونجا ادله حجج و امارات، مدلول التزامی همشون اجزایه. اینه که ما نیاز به اجماع نداریم، نیاز به شهرت نداریم، اونا معیده، شهرت هم معیده، اجماع معیده، سیره متشرع معیده است. به این مسئله ما مطلب را تمام میکنیم و میگیم همون اجزایی که غیر از آخوند و مرحوم آقای خویی بقیه قبول دارن هو صحیح. بقی الکلام حول تفصیلاتی که در مقام تفصیل اول، تفصیلی که صاف اصول گفته و مرحوم آخوند در متن کفایه آورده، انشاءالله پس فردا این تفصیل رو تفصیل